سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستم. آلرژی ها به چندین دسته تقسیم میشن بر اساس اینکه کدوم یک از سیستم های بدن رو درگیر بکنن. ما انواع آلرژی ها رو خواهیم داشت. یکی یا شاید مهمترین و شایع ترینش آلرژی های دستگاه تنفسی هست که خودش به دو دسته آلرژی های دستگاه تنفس فوقانی و آلرژی های دستگاه تنفس تحتانی تقسیم میشه. آلرژی دستگاه تنفس فوقانی به عنوان رینیت آلرژیک یا آلرژی بهاره یا تب یونجه، اینها اسامی مختلفی هست که به این نوع آلرژی داده میشه. در این نوع آلرژی معمولاً بینی و سیستم‌های اطرافش مثل سینوس‌ها، مثل گوش میانی، مثل چشم، اینها درگیر میشن. علائم معمولاً به شکل عطسه، آبریزش از بینی، خارش که در بینی، گلو، گوش، چشم ممکنه مشاهده بشه، اشک ریزش و سوزش چشم فرد ممکنه داشته باشه، اینها علائمش هستن و معمولاً به شکل یا فصلی یا سالپا مشاهده میشه. در نوع فصلیش که در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز مشاهده میشه و فرد معمولاً در زمستان علامتی نداره، ولی در نوع سالپاش فرد در تمام طول سال علامت داره. اینکه چرا فصلی هست یا سالپا، به خاطر اینکه فرد ممکنه فقط به آلرژی‌های گرده گیاهان حساسیت داشته باشه. مثلا اگر به گرده درختان حساسیت داشته باشه، فقط تو فصل بهار علامت نشون میده، ولی اگر به گرده علف‌های هرز یا چمن‌ها حساسیت داشته باشه، در فصل تابستان و اوایل پاییز هم علامت خواهد داشت. اما فردی که به آلرژن‌های داخل منزل مثل همون‌هایی که نام بردیم، مایت‌ها، حشرات، حیوانات خانگی حساسیت داشته باشه، معمولاً علائمش در تمام طول سال خواهد بود. یک فاکتور خطری که وجود داره، افرادی که مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی هستن، ممکنه هر زمان این آلرژی به دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و علائم آسم در این فرد ایجاد بشه. بنابراین خود رینیت آلرژیک به نوبه خودش بیماری خطرناکی نیست، بیماریه، ولی در مواردی که شدید باشه آزاردهنده است، ممکنه مانع از خواب فرد بشه، مانع از فعالیتش بشه، مانع از حضورش در محل کار یا مدرسه بشه، ولی خب به هر حال میشه با داروهایی کنترلش کرد. ولی خطر مواقعی وجود داره که این آلرژی بخواد به سیستم دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و فرد رو به بیماری دیگری مبتلا بکنه. در مورد درمان رینیت آلرژیک، در مورد همه این آلرژی ها صدق میکنه که قدم اول پرهیز از آلرژن هست. یعنی هر فردی که آلرژی بینی داره بایستی مراجعه کنه به مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تشخیص داده بشه دقیقاً به چه عاملی حساسیت داره، از اون عامل پرهیز کنه. پس قدم اول پرهیز هست، قدم دوم درمان دارویی هست که داروهای خاصی وجود داره، داروهای بی ضرر هستن که میتونن بیماری رو کنترل کنن، و نهایتاً ایمونوتراپی یا واکسن درمانی به خصوص که از راه‌های درمان رینیت آلرژیک هست که در مراکز فوق تخصصی آلرژی انجام میگیره.
تشکر و سپاس شنوندگان عزیز از اینکه با ما همراه هستین. امید است که برنامه تا این لحظه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، خانم دکتر مریم محلوجی راد، در قسمت اول برنامه در خدمت خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب بودیم که در رابطه با مشکل آپنه یا مشکل بند آمدن و وقفه تنفسی در طول خواب صحبت کردند. در این ارتباط و همینطور بعضی از مشکلات های دیگی در طول خواب بحث خوب و مفید شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه و ما را همراهی بکنین. خانم دکتر، در این بخش از برنامه میخوایم بپرسم که بعضی آدم هایی هستن که به اصطلاح در هر شرایطی سحرخیزن، یعنی صبح اول وقت و اول صبح بیدار میشن، هر ساعت شب هم که بخوابن، 9 شب باشه، 12 شب باشه، 2 شب هم اگر بخوابن، سیستم بدن و عادتشان قسمی است که 4-4:30 صبح از خواب بیدار میشن. اینمی حالت طبیعی است و مشکلی به حساب نمی آید؟ یعنی این هم میتونه یک اختلال و بیماری خواب باشه؟
ببین، ما دو جور افراد رو داریم. یکی افرادی هستن که بهشون میگی مورنینگ تایپ، یعنی افرادی که بهشون میگن چکاوک صبح، یعنی اصلا پترن بدنشون جوریه که شبها زود میخوابن و صبحها زود بیدار میشن. این نرمال بدنشونه، تو روز اصلا اختلال عملکرد ندارن، خوابالود نیستن، اینها نرماله. برعکسش جغد شب هم داریم، کسایی که دیر میخوابن و دیر بیدار میشن. ولی اگر این اصلا کلن بدنشون همینه، اختلال عملکرد تو طول روز ندارن، خوابالود نیستن، به کارهاشو میرسن، زود میخوابن و زود بیدار میشن، مشکلی نیست. ولی اگر نه، همیشه دیر میخوابن و صبح هم خیلی زود بیدار میشن، این یکی از تعریف های بیخوابی هست. ما بیخوابی یکی از تعریف همون بیدار شدن خیلی زود هنگام صبح هست.
بله،
باید ارزیابی بشه. اگر همیشه حتی شب بسیاری از شبها دیر میخوابن و صبح باز هم زود بیدار میشن، باید ارزیابی بشه، چون تعریف بیخوابی هست. بعضی از افرادی که دچار افسردگی هستن، یکی از مهمترین علائمشون از نظر ما، از نظر خواب، بیدار شدن زود هنگام در صبح هست.
دکتر سلمانی، بعضی ها در جامعه این حالت برای خودشان یک امتیاز و عادت خوب میدانن و میگن که ما در طول شبانه روز 2-3 ساعت 3-4 ساعت زیادتر نمیخوابم. پس واقعیت ایست که یک اختلال و مشکل خواب میتونه باشه؟
نه، در مورد مدتان خواب بسیار، اون عددی که لازمه برای حرفت، عدد بسیار با رنج مختلفیه. یعنی یه نفر ممکنه با 4 ساعت خواب کاملا نرمال باشه، 3 ساعت خواب کمتر، 4 ساعت نرمال باشه، یکی تا 8 ساعت و نخوابه نرمال نباشه. به خاطر همین نرمال خواب هر فرد رو متناسب با خود همون فرد ما تعریف میکنیم.
بله،
ولی به طور میانگین ما 7.5 تا 8.5 ساعت به طور میانگین بازم تاکید میکنم. بعضیا واقعا با تعداد ساعتی که خواب عمل کرده کاملا نرمالی دارن و اصلا خواب اختلال خواب محسوب نمیشه.
بسیار عالی. اینمی اختلال و مشکل توقف یا وقفه تنفسی خانم دکتر سلمانی، یا بند آمدن نفس در این خواب، میتونه در خواب روز هم باشه؟ یعنی چون اکثرا از خواب شبانه شکایت دارن، این حالت در روزم میتونه رخ بده؟
هر موقع، هر زمان، هر کجا که فرد بخوابه، امکان داره تو خوابش این وقفه به وجود بیاد، به شرطی که اون عوامل زمینه‌ایش وجود داشته باشه.
خب خانم دکتر سلمانی، این وقفه یا توقف تنفسی که برای چند ثانیه ممکن است در خواب و در حین استراحت بازی یا رخ بده، که البته در خواب کسانی که خورخور کردن در خواب دارن این مشکل پیش می آید، اینمی چی اهمیتی داره که حتی ما بحث امروز خود به او اختصاص دادیم؟ دلیل و ضرورت پیگیری و معالجه اینمی مشکل چیست؟
ببینید، همونطوری که اول برنامه گفتیم، فرد به طور مکرر توی خواب نفس قطع میشه، اکسیژن خون میفته پایین، دوباره نفس بر میگرده، اکسیژن میاد بالا، اکسیژن دوباره میاد پایین، و این تا صبح دائم این روند افت اکسیژن تکرار میشه. باعث میشه که یه سری اتفاقات، یه سری فرایندهای تو بدن اتفاق بیفته که باعث آسیب رسیدن به سیستم‌های مختلف بدن میشه. این نوسان دائم اکسیژن در خواب، این قطع تنفس مکرر در خواب، باعث آسیب‌هایی به بدن میشه که عوارض بسیار زیادی براش در نظر گرفتن، از جمله همون خستگی و خواب‌آلودگی طی روزی که ما گفتیم. این یکی از عارضای مهم میشه، چون عملکرد تمام ماها رو میتونه تو روز تحت تاثیر قرار بده، مخصوصا افرادی که شغل‌های حساس دارن و نیاز به توجه و تمرکز.
بله.
یکی دیگه از عوارض خیلی مهم وقفه تنفسی که باعث میشه ما بهش توجه کنیم و اهمیت داره، اینه که باعث اتفاقات و وقایع قلبی عروقی میشه. و فشار خون رو بالا میبره. یکی از علل افزایش فشار خون میتونه وقفه تنفسی حین خواب باشه، مخصوصا اگه شما فردی هستین که فشار خون بالا دارین و هرچی بهتون دارو میدن کنترل نمیشه. یکی از عللی که حتما باید رد بشه تو شما حتما وقفه تنفسی حین خواب خواهد بود.
بله.
بیماری های عروق قلبی، حوادث قلبی عروقی، حمله های قلبی در افرادی که وقفه تنفسی حین خواب دارند به طور ثابت شده بالاتر و بیشتر هست. حتی ممکنه ریتم قلب توی خواب به خاطر این وقفه تنفسی نامنظم بشه. یه سری ریتم های خطرناکی تو خواب اتفاق بیفته برای قلب که میتونه سلامت فرد رو و زندگی فرد رو تهدید بکنه. اینها از اهمیت های اون هستند.
بله.
یکی مورد دیگه که از عوارض وقفه تنفسی حین خواب و اهمیتش رو زیاد میکنه دیابت نوع 2. دیابت نوع 2 رابطه بسیار تنگی با وقفه تنفسی حین خواب داره و اون پروسه هایی که ایجاد میشه تو بدن به خاطر وقفه تنفسی هم کنترل دیابت رو سخت‌تر میکنه، هم در افرادی که قبلا دیابت نداشتن دیابت توشون بروز پیدا میکنه و بیماری دیابت توشون ایجاد میشه.
بله.
عوارض دیگه هم داره، عوارض خیلی مهم، از جمله اختلالات خلقی، دیدن که افسردگی توی این افراد بسیار بیشتره، اختلالات شناختی مثل کاهش توجه، کاهش تمرکز، کاهش حافظه که بسیاری از این افراد شاکیان میگن حافظمون نسبت به قبل کم شده، از عوارض مهم این بیماری هست.
بله.
و اینکه حملات عروق مغز، سکته های مغزی، همونطوری که سکته های قلبی رو گفتیم، زمین اساس سکته های مغزی هم میتواند وقفه های تنفسی حین خواب باشه. و نکته جالب این که یکی از عوارض وقفه تنفسی حین خواب رو افزایش وزن میدونن. ما میدونیم که افزایش وزن خودش یکی از فاکتورهای زمین اساس هست برای وقفه تنفسی حین خواب. حالا برعکس، خود وقفه تنفسی حین خواب هم باعث افزایش وزن میشه و این سیکل معیوب باعث میشه که هی همدیگر رو بدتر کنن، یعنی افراد چاق وقفه بگیرن و افرادی که وقفه دارن دوباره چاق‌تر بشن و تا درمان نشن خیلی راحت نمیتونن وزنشون رو کنن.
بله.
این عوارض بسیار زیادی که این بیماری داره باعث اهمیت این بیماری شده. ما باید حتما این افراد رو بشناسیم، ارزیابیشون کنیم و درمانشون.
خب تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار خوب شما. ما این بحث امروز همینجا پایان میدیم. ادامه بحث در جلسه بعد خواهیم داشت. با شما و شنوندگان عزیز خود خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
موجیم که آسودگی ما عدمی ماست، ما زنده از آنیم که آرام نگیریم. در چنین روز مرد به پیامبری مبعوث گردید که پایه‌های اخلاق را مستحکم بسازد، موج ایجاد کند برای زندگی بشر با رسالتی که در پیش رو داشت. او آمد تا انسانیت را به سوی اخلاق نیکو سوق بدهد. او آمد برای بشر نوید زندگی خوب را به ارمغان آورد. زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی،
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد.
زنده باد
زندگی.
زنده باد زندگی.
با نام خدا و با امید رضایت او.
به به، در یک روز خجسته، روزی که امین بشریت به پیامبری رسید،
در روز خجسته عید بعثت هزاران درود و تبریک و سلام.
صد سلام یا جنان بی حبیب خدا، صد سلام یا جنان بی حبیب خدا، صد درود بر تو یا محمد مصطفی، صد سلام یا جنان بی حبیب خدا، شفیع یومتا در روزی قیامت، شفیع یومتا در روزی قیامت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدایا درود فرست بر پیامبر و خاندانش.
رقت عینای شوقا و لطیبه ذرفت عشقا، فأتیت الی حبیبی فاهدأ یا قلب و رفقا، صلی علی محمد. السلام
از مشهد و جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام، این فرزند رسول خدا نائب زیاره شما هستیم.
بله، شمایی که در مزار شریف و کابل و هرات و بامیان و غزنی و غیره جاهای افغانستان دلتان هوایی شده تا ساحت نگاه امام مهربانی ها، و چه وقتی بهتر از امروز
که عید پیامبری حضرت رسول است.
نفسی کاش کمی سب کنی به خاطر
شنبه هست، یک روز بسیار خوب و عالی، دهم اسفند ماه 1400. زنده باد زندگی با حضور این همکاران در کنار شماست.
تهیه کننده وحیده حسینیان،
مجریان نصیر مجاب، زینب بیان،
صدابردار الهام باباخانی،
نویسنده نصیر مجاب،
کارشناس دکتر مصطفی مروارید، روانشناس و مشاور خانواده،
گزارشگر خوب ما نیلوفر نوروزی در کابل.
سه شنبه است، نوبت کتابخانه است امروز.
دوستای عزیز، موضوع رضایت این هفته روی دست گرفتیم و قرار است که از پیامدهای نارضایتی بگوییم.
پس حتما همراه برنامه خودتان، برنامه زنده باد زندگی، مثل همیشه باشین، منتظر پیام و صدای شما هستیم.
بیشتر پدر و مادرای متوجه رفتار اولادهای خود هستن که در جوانی و طفولیت خودشان متفاوت بودن با سن و سالی که بزرگتر میشن. پدر مادرها و والدینی که صاحب فرزند شدن از اوان طفولیت همیشه همو رقم صادق صالح انسان‌های درستکار به بار آمدن و دوست دارن فرزندانشان از خودشان بیشتر و بهتر درستکار و صالح‌تر به بار بیارن.
خب سپاس که در همه اول برنامه سهم گرفتین دوستای عزیز. میتونین پیامک بفرستین برای ما در افغانستان به شماره 0794-71-71-44،
در ایران 3800-226،
آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
دوستانی که در ایران زندگی میکنن و ساکن هستن از طریق تلویزیون های دیجیتال کانال رادیو دری را میتونن پیدا کنن.
ساعت 10:13 است و سلام با اونایی که خانواده پیشانی ترششان ندیده و یا کمتر دیده.
درود با اونایی که حتی پیشانی ترششان هم خیر دگاست.
بله، امروز از پیامدهای نارضایتی میگیم و خوش میشیم که نظرات شما را هم بشنویم.
اما مسئله دیگه اینه که پدر مادر سعی تلاش و کوشش خود میکنن که فرزندشان چی میخواد بشه و من از پدر مادر خود راضیم، اما متاسفانه که نتونستم توقعات پدر مادر خود برآورده بکنم. اما از یک طرف دیگه که متاسفانه دختر خانم ها و بچه ها مخصوصا هیچ وقت توقعات پدر مادر و انتظارات پدر مادر مد نظر نمیگیرن.
دخترک لبخند زده پیش پدرش میایه، پدر خود جمع میکنه و میگه باز چی پروگرام داری سر من؟
و دختر که میفهمه چه قسمی پدر راضی کنه دو ماچ تر از پدرش میگیره و میگه سال نو میشه و گارد گوشی تلفن کنه مانده پدر جان.
ساعتی بعد پدر خود در دوکان لوازم جانبی موبایل میبینه، در حالی که پیشانی درونش ترش است.
آخه گای نارضایتی خود پنهان میکنی
به خاطر اولاد.
خب شما بگوین که همسرتان چه قسمی قهر خود نشان میده؟
با گپ نزدن؟
خب
یا با سرد و رسمی گپ زدن؟
و شما چی میکنین؟
هر کاری که بتانین درجه حرارت فضا را گرمتر کنین. شاید هم لازم است که اصلا تاوان بتین.
مثلا یک انگشترک، یک توفگک، یک پیرانک.
ای اکی آخرش خیلی خب خانم نیلوفر نوروز جان میخوایم ما را کمک کنه.
بسیار عالی، خیلی خوب استقبال میکنیم از نیلوفر جان. سلام با شما و کابولی های عزیز.
به نام خدا. سلام به همتون شنونده عزیز و من امید دارم که در کنار خانواده عزیزتان روزها و هفته های آخر فصل زمستان به خوبی و خوشی سپری بکنین. موضوع ما در رابطه با تبعات عدم رضایت است که من میخوام با یکی از شهروندان کابل در رابطه گپ بزنم. سلام به شما، بسیار خوش آمدین. خب خودتون بر ما کم معرفی کنین و در رابطه‌تون بگوین که چی وقتا و چرا از رفتار یا هم گفتار اطرافیان رضایت حاصل نمیشه به نظر.
سلام، محمد احمدی هستم، یکی از باشنده های شهر کابل. خب البته زمانی که از رفتار و گفتار اطرافیان خود رضایت حاصل نمی کنیم، علت و انگیزشی است که ما به نحوی یک کار که اونا انجام میتن. زمانی است که ما زنا رضایت کامل نداریم که ما مثلا راضی نیستیم که همچون کاری را شما انجام بدین، البته یک کاری که به ضرر اجتماع و جامعه باشه.
خب آقای احمدی، میدونین که یکی از مسائلی که میتونه در خانه مشکل ایجاد بکنه و سبب عدم رضایت اعضای خانواده شوه ایست که مرد خانواده بیکار باشه و از لحاظ اقتصادی نتونه خانوادهش تمویل بکنه. فکر میکنین کسایی که مخصوصا کمی در کار کردن تنبلی میکنن و پشت کار زیاد نمیگردن، یعنی همین بیکاره بودن مرد در خانه چی پیامدهای روحی و اقتصادی میتونه برای فامیل در پی داشته باشه؟
بیکار بودن افراد یا مرد خانه در خانه طبیعتا که پیامدهای زیادی داره، لحاظ روحی، لحاظ اقتصادی و از لحاظ روابط چی در خانه چی در بیرون. یک مقدار مواردی پیش میاد که طبیعتاً وقتی که ما بیکار باشیم در خانه باشیم اون زمانی هست که البته طبیعتاً یک روز دو روز یک هفته یک ماه وقتی که بیکار ماندی یک گپای در خانه هم پیش میاد، جنجالای در خانه هم پیش میاد، خلاصه یک نارضایتی هم پیش میاد. اون زمانی است که از لحاظ روحی وقتی که کسی بیکار است در خانه طبیعتاً روح و روانش آرام نیست، این از بیکاری رنج میبره. اون زمانی است که حتما یک گپ بین خانوادهش پیدا میشه، یک جنجال یا یک مشکل جزئی که پیش میاد، طبیعتاً اون با سر روح و روان همه فامیل خصوصا سر اطفال خیلی تأثیر بدی داره. و موضوع دیگه کمی بیکار بودن مردها در خانه، خب موضوع اقتصادی است طبیعتاً که در افغانستان همه بار مسئولیت به دوش مرد خانه می باشه. و زمانی است که اگر مرد خانه بیکار باشه طبیعتاً که لحاظ اقتصادی سخت ضربه می خورد، اونا نمیتونن مثلا مصارف روزمره زندگیش پیش ببره. این کشور که الان مشکلات از هر طرف زیاد است، نه یک بیمه هست، نه یک مثلا مسئولیت کاری هست، نه یک دولتی هست که واقعا لیستی مردم رو بگیره داخل، کسی که بیکار بانه دوباره بریزی کمک شود. و طبیعتا وقتی که بیکار بود لحاظ روحی و روانی لحاظ پیامدهای اقتصادی اینا مشکلات پیش میاد.
بله، بسیار تشکر آقای احمدی از صحبتهایتون. و شنوندگان عزیز، فعلا ما یک وقفه میگیریم، بریم به استودیو ببینیم چی گپاست و دوباره برمیگیم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شد کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
بله، زنده باد زندگی. ساعت 10:20 به وقت افغانستان است و زنده باد زندگی که اقلت تکرار میکنیم خانم، باید ارزش داره که
بله.
گاهی اگر برخلافی نارضایتی هم پیش میه باید اقلت از زندگی دفاع کنیم که پس امو زنده و سرزنده شوانه.
بله بله، کاملا بیستیم و زندگی را زنده بسازیم.
بله.
خب میگه پدرم اگر چیزی ناراضی باشه امرای ما اولادا کجی رو میگیره. مثلا اون روز خندانی رو پیشش ماندم و رفتم، مرا پس صدا کرد، بیا همین جای ماندن قندانیست، چرا این طرفتر نمیمانی؟
و نشته کده که مادرم که از دیروز امرای پدرم سرسنگین بود خندش گرفت و در حالی که خنده خدا پت میکرد پیش آمد و گفت که او تفلک چی کده؟
شما چطور نارضایتی خدا نشان میتین دوستان عزیز؟ اجازه بتین که جواب شما را در گفتگوی خانم نوروزی عزیز بشنویم.
بسیار تشکر همکاران خوبم که بر ما باز هم فرصت دادین و خوشحال هستم شنونده عزیز که هنوز هم شنونده زنده باد زندگی هستین. آقای احمدی هنوز هم با ما هستن، بیشتر در رابطه با تبعات عدم رضایت در خانه و افراد صحبت میکردیم. خب آقای احمدی، میشه در این رابطه هم بگوین که خیلی از تصمیم ها وقتی در خانه گرفته میشه ممکن است بسیاری از افراد خانواده رضایت نداشته باشن که به اشکال مختلف خودشان نشان میده. همین موارد فضای خانه رو چگونه میسازه و اگر مثال بزنین در رابطه به همین مسائلی که ممکن است در خانه رضایت خانواده رو در پی نداشته باشه بهتر میشه.
خب خیلی از تصمیم ها که وقتی که در خانه یا در خانواده گرفته میشه ممکن است که رضایت یکی از بزرگای خانواده نباشه. طبیعتاً شما وارد دیگه کشوری که ما شما زندگی میکنیم یک کشور سنتی است که میفهمیم، ولی مواردی است که مثلا پدر و مادر یا مثلا پدر کلان و مادر کلان خانواده در بعضی موارد طبیعتاً که مداخله میکنن، مثلا بحث تحصیل اولادش هست، خصوصاً که در این شرایط فعلی که ما قرار داریم خانوما در یک مشکلی قرار گرفتن که لحاظ تحصیل از اینا، لحاظ بیرون رفتن از اینا، حتی از لحاظ که کسایی که برای خانواده این برای معاش میکرد، همه اینا مشکلاتی است که پیش آمده و پیش میان و طبیعتاً رضایت بزرگای خانواده در قدم اول خیلی هم تاثیرگذار و اثرگذار است، ولی بعض شرایط پیش میاد که او چیزی که جوان و خانواده میخواهد و او چیزی را که اونا میخواهن زندگی خود پیش ببرد، طبیعتا نگاه وقت از طرف بزرگای خانواده ممانعت ایجاد میشه که در تصمیم گیری از اینا یک مقدار مشکلات پیش میاد. خب موضوعاتی از قبیل تحصیل است، احتمال داره مثلا کسایی که یک مقدار بزرگایی که سنشان خیلی بالا رفته از زمانهای وقت است، احتمال داره با تدریس خانم ها یک مقدار مشکل داشته باشه، این موافقه نبکنن، و احتمال داره مثلا موضوع ازدواج است، یک دختر و یک پسر میخواه با هم ازدواج بکنن، از هر لحاظ اونا یک دیگه خود شناختن، ولی بعضی فامیل هاست که مداخله میکنن، اجازه نمیتن. طبیعتاً که این موارد یک موضوعی است که دخالت بزرگا و کلانا در این موضوع است که عواقب خوبی به نظر من نداره. در آینده ما باید اجازه بدیم برای جوانای خودم که اینا هم باید ابراز نظر بکنن، اینا هم مثلا تصمیم گیرنده باشه، ولی متاسفانه در افغانستان ما اما چیزی که بزرگ خانه تصمیم گرفته که درست است یا نیست، فقط مهم تصمیمی از اوناست که اونا تصمیم بگیره، ولی تصمیم اطفالشان، تصمیم جوانایشان، اولادایشان زیاد معیار نیست برایشان که اینا عواقب خطرناکی برای آینده زنا، برای تحصیل زنا و حتی برای ازدواج از زنا داره.
فرشته جان، فرشته جان، فرشته بلاوه دلم نامی تو شد نوشته، بلاوه دلم نامی تو شد نوشته. فرشته جان، فرشته جان، فرشته، فرشته جان، فرشته جان، فرشته. چشم جادویت فرشته، اسیر حلقه مویت فرشته، چو مجنون روسای صحرا گرفته، چو مجنون روسای صحرا گرفته. بسینه آتش دارم فرشته، بسینه آتش دارم فرشته. فرشته جان، فرشته جان، فرشته، فرشته جان، فرشته جان، فرشته. بلاوه دلم نامی تو شد نوشته، بلاوه دلم نامی تو شد نوشته. فرشته جان، فرشته جان، فرشته، فرشته جان، فرشته جان، فرشته.
خب تشکر از شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. 10:26 هست، زنده باد زندگی رو میشنوین. تشکر میکنیم از همکار خوب گزارشگر ما، و اشاره شد در این گزارش به این که در ازدواج، در مسئله مهمی مثل ازدواج که یک انتخاب بسیار اصلی و اساسی هست در زندگی فرزندان ما و نسل جوان، در بعضی از خانواده ها رضایت فرزندان اصلا در نظر گرفته نمیشه و هرچی که هست رضایت خود پدر و مادر هست، و هرچقدر هم فرزند نارضایتی خود نشان بده متاسفانه اعتنایی نمیشه. و بعدم میگن خب حالا بره سر خانه زندگی خود، بره ازدواج بکنه، حتی ازدواج اجباری، بعدن راضی میشه. و این بعدن راضی شدن چه رضایتی خواهد بود واقعا، و این که به چه قیمتی، باز دست دادن سالهای زیبایی از زندگی خودش، از جوانی خودش، به جگرخونی، به تلخی و ناگواری، آیا چنین خاطره را میخواییم برای فرزندان خود به جای بگذاریم؟ در این باره میشه فکر بکنیم، شما هم فکر بکنین، ما هم فکر بکنیم، و همه خانواده های عزیزی که به خصوص فرزندان جوان دارن، رضایت فرزندانتان را در نظر بگیرین و اهمیت بدین برای که بتونیم خانواده های بهتری داشته باشیم در آینده. 10:27 است و اشاره میکنن که ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر مروارید عزیز. سلام، روز شما بخیر.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما، همه بزرگواران شنونده دارم، صبح همه بخیر.
زنده باشین آقای دکتر. بحث رضایت هست و امروز به خصوص در مورد تبعات نارضایتی با شما صحبت میکنیم، بشنویم از شما.
در خدمت شما هستم. خب امروز که عید فرخنده ما داریم،
بله،
در من تبریک میگم به همه کسانی که در حقیقت اخلاقمند هستند. و حضرت پیغمبر نه برای ما مسلمان ها، برای هر کسی اینقدر به نوعی بوی از انسانیت ببره حیام ما بردن. اجازه بدید با یک شعری من شروع بکنم، چون به هر حال روز روز خاصی هست. میگه که ای دل نفسی به دوست همدم نشدی، در خلوت کوی یار محرم نشدی. مفتی و فقیه و صوفی و دانشمند این جمله شدی ولی کادم
نشدی.
ما اگر بخوایم آدم بشیم واقعا باید اخلاقمند بشیم، همون چیزی که هدف بعثت همه انبیا هست و خصوصا حضرت پیغمبر. بحث مکارم اخلاق که مطرح میشه و جالبه که رضایت از زندگی و رضایتمندی از خود، احساس و خوشبختی، تمام اینها برمیگرده به این که من چقدر اخلاقی زندگی میکنم و چقدر میتونم در حقیقت یک رضایت درونی برای خودم شروع کنم به وجود بیارم.
بله.
چون بحثی که اگه شما یادتون باشه من معیارهای عمل کرد رو و رضایت رو روز اول اشاره کردم، اشاره کردم یک معیار سوم معیار عمل کرده رشد انسانیه.
بله.
من چقدر متناسب با او دارم چکار میکنم، رشد پیدا میکنم و از من اخلاق بروز پیدا میکنه به صورت ثبات نسبی تو مراودات و معاشراتم، تو گفتگوها، تو در حقیقت معاملاتم، تو تربیت فرزندم، تو اولین جایی که من نشون میده چقدر آدمم، در داخل خانواده، روابطم با همسرم و فرزندانم.
بله.
یا یک مادر با شوهرش و همسرش و باز با فرزندانش. بچه‌ها چقدر از ما انسان بودن رو و اخلاق زیستن رو یاد میگیرن، چقدر راستگویی، صداقت. من دیروز یک سری ویژگی ها رو خواهش کردم سعی کنن که در تربیت فرزندان چکار کنن، لحاظ کنن.
بله.
اما حالا یک سوال مطرح میشه، با اینکه ما اینقدر الان توی تنش‌های در حقیقت روز افزونی قرار گرفتیم، آیا میشه تو بدترین شرایط زندگی باز من احساس رضایت داشته باشم؟ خیلی ها نگاه میکنید میبینید بلا فاصله افکار منفی رو میارن که و بهانه جویی که این جوریه، وضع اقتصادینه، وضع نظام فرض کنید که زندگی ما اینه، وضع فرهنگ ما اینه، هر چی تو هر کشور نگاه میکنید میبینید بهانه‌های فراوان.
بله.
اما من میخوام بگم که بله، من در سخت‌ترین شرایط نگاه من، تفکر من میاد تعیین میکنه که من چقدر رضایت داشته باشم.
دقیقا.
من اگر تفکر مثبت داشته باشم، حتی همون بحثی که ما میگیم که الخیر و فی ما بقیه، خیر چیزی که چی میشه پیدا میشه.
بله.
گاهی اوقات اشاره میکنیم که سختی هایی که به ما وارد میشه، این سختی ها میخواد ما رو چکار بکنه، بسازه.
بله.
تعبیر و تفسیر من در حقیقت میتونه احساسات من رو به وجود بیاره.
بله.
و اشاره کردم که رضایت از زندگی یعنی احساس درونی که حتی شرایط بیرونی بد هم نمیتونه خیلی به همش بزنه، روش اثر میذاره، یه مقداری اذیتش میکنه، ولی بلا فاصله احساساتی نتیجه افکار مثبت من هست میتونه چکار کنه، حس رضایت رو از من بیاره بالا.
بله.
ما یک کلمه داریم به نام وسط تو فرهنگ دینی خودمون. وسط یعنی اون توانمندی درونی و ظرفیت هر فردی که بتونه در حقیقت از خودش چیزی رو بروز بده. کافیه من در حد وسط خودم تمام تلاشمو بکنم. قرار بر این نیست که ما کار خوب انجام بدیم، کافیه که ما کار درست انجام بدیم، اون چیزی که از دستمون بر بیاد رو انجام بدیم. من به زمان حال اشاره کردم، وقتی من سعی کنم در زمان حال متفکرانه تصمیم بگیرم، عجولانه تصمیم نگیرم، ابعاد رو بررسی کنم، حتی زبانی که میخوام حرف بزنم، چون حرف تا وقتی در دهان من هست اسیر منه، ولی وقتی از دهان من خارج شد من اسیر اون هستم. در حقیقت تمام این تأملات سبب میشه که من حسهای بهتری رو در لحظه چکار کنم داشته باشم. یکی از چیزهایی که میتونه رضایت زندگی رو از ما بگیره مقایسه گرایی هاست. مقایسه گرایی بین داشته ها، بین نداشته ها، چرا من اینو ندارم، چرا اونو دارم، چرا من بچه‌م اینجوریه، چرا بچه اون. ببینید این مقایسه ها که تو معمولا جنبه کمی داره، معمولا جنبه چی پیدا میکنه، متاسفانه خدمت مادی پیدا میکنه، اینها میتونه ما رو چکار کنه، آزرده خاطر کنه. و یکی از چیزهایی که باز رضایت از زندگی رو از من میگیره اون آزرده خاطریه که من خودم از طریق نگاهم چیکار میکنم به وجود میارم.
بله.
خیلی از کسانی که تو زندگی تحقیقات نشون داده اولویت اول زندگی و ارزش زندگی اولش که همه چیز رو با اون میسنجن پوله، جالب اینا در معرض افسردگی، استراب و عزت نفس پایینی هستن. اینا کسانی هستن که چرا؟ چون تمام موفقیت خودشون رو بیرونی میکنن. پول بیرونیه، ما نمیگیم پول بده، ولی میگیم پول یک وسیله هست برای خوشبختی. من نمیخوام، ببینید ما بعضی وقتا میگیم که طرف پول میده که آبروش رو حفظ کنه، بعضی وقتا طرف آبروش رو میده که پول به دست بیاره. پول به عنوان ابزار زندگی و وسیله زندگی در جهان امروز نقش پیدا کرده. نه تنها پول نماد مادیته، ماشین هست، خانه هست، نمیدونم فرش هست، تلویزیون هست، هر چی که ما بخوایم بگیریم، ببین یه جهاز در داخل یه خانواده بخواد داده بشه، چقدر سختگیری ها،
دقیقاً
چون کردن ها میتونه در حقیقت رضایت و سلامت خانواده و افراد رو ازشون چیکار کنه
بگیره. بله.
اگر یه مقداری ما بدونیم که آقا ما میخوایم زندگی کنیم و ما میخوایم خوشبختی رو در روابطمون بیاریم، ما میخوایم شادی رو و وجد رو در فضای ارتباطمون ایجاد کنیم، اون موقع میفهمیم که یخچال لازم هست، ولی حالا مدلش فلانم نبود اشکالی نداره.
بله.
نمیدونم به قول معروف من دیروز اشاره کردم سفره عاطفی مخالی نشه.
بله.
گاهی اوقات میگن آفتاب لگن هفته از شامونه ها هیچی.
بله.
گاهی اوقات ما انقدر وسائل زندگی رو داریم و همه چیز رو داریم، به قول حضرت مولانا میگه که از برون چون قبر کافر پر هلال، از درون قهر خدا از دوجه، اما نگاه میکنی بینید درون خانه، درون خانواده ها، درون روابط متاسفانه سردی وجود داره. چرا؟ چون من آمدم پول رو و مقایسه رو ملاک نگرش و نگاه خودم کردم. به همین دلیله که اشاره میکنم اهداف معناداری در زندگی خودمون اگر بذاریم، ما راحت تر میتونیم شکار بکنیم، به نوعی به همدیگه برسیم و زندگی بهتری رو درک کنیم. و نکته آخری که بگم خیلی اذیتتون نکنم، یه چیزی رو که خیلی مهمه، ببینید چهره باز داشته باشید. حضرت پیغمبر میگن که مؤمن کیه؟ مؤمن غمش به دل، شادیش به چهره. شما مؤمن عبوس نداری، مؤمن طلبگار نداری، مسلمانی که از زمین و زمان طلبگار باشه و خود برتر بین باشه نداریم. اینا ادای مسلمانیه.
بله.
مسلمان واقعی کسی که لبخند به لب داره و شادی رو به دیگران چیکار میکنه، منتقل میکنه و در ارتباطش با دیگران میتونه یک حس رضایت از خودش و حس رضایت رو به دیگران چیکار کنه، منتقل کنه.
منتقل.
من در خدمت هستم.
زنده باش نوید دکتر، بسیار لذت بردیم در این روز مبارک و ان شاءالله که امروز تلنگوری باشه برای که حرکت بکنیم به سمت انتخاب‌های بهتر، تصمیم‌های بهتر و رضایت بهتر. تشکر از شما، روزتان خوش، خدا نگهدار.
زنده باد زندگی.
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 زنده باد زندگی. زنده باد زندگی. زنده باد زندگی.
ساعت 10:36:46 به وقت افغانستان است. شما برنامه خانوادگی رادیو دریر مشنوین، نامش زنده باد زندگی است و زنده باد شمایی که همیشه و در هر حالتی همراه برنامه خودتان هستین و احساس مسئولیت میکنین با ارسال فایل های صوتیتان و همطور با ارسال پیامک های زیبایتان.
خب بریم به سراغ پیامک های دوستان خوب و همراه ما. نوشتند که عزیز ما، خانم نیازی عزیز، این را بدان و یادت نره که اطرافیانت و آدم های عزیز زندگیتن نمیتونی تغییر بدی. هر قدر تلاش کنی، هر چقدر زمان بگذاری صحبت کنی، تا آدم خودش تصمیم به تغییرات درونی خودش، او هم با میل اراده زیاد نکنه چیزی تغییر نمیکنه.
خب
این اصل رو که در نظر بگیری، کمتر گله میکنی، کمتر از دیگران ناراحت میشی و بیشتر زمان رو میگذاری برای خودت تا خودت رو سعی کنی بهتر و قوی تر کنی تا با شرایط سازگار شوی و شاید آن وقت رضایت داشته باشی از خودت و دیگران.
خیلی تشکر از شما خانم نیازی، خیلی صحبت خوب بود. خب ببینیم که خانم منیژه از مشهد ضمن سلام و صبح بخیر به زنده باد زندگی ها چی گفته. گفتن که آموختم که مردم حرف های شما را فراموش میکنن، کارهای شما را از یاد میبرن، ولی احساسی را که در آنها ایجاد کرده اید هیچ وقت فراموش نمیکنن. هرچند نمیتوانیم که همه را از خود راضی نگه داریم.
خب جناب حسین آقا از مشهد نوشتند که سلام عیدتان مبارک، آرزو میکنم شما و همکاران زنده باد زندگی و شنونده هایتان روز خوبی داشته باشین. در مورد موضوع میخواییم ایره بگویم که ما به دنیا نیامدیم که همه را از خود راضی نگه دارم. باید به درک برسیم که هر کسی فکر و تصمیم و روش زندگی خاص خودش داره. با قبول این مسئله میتونیم حس خوبی داشته باشیم.
خب با سپاس از حسین جان از مشهد سفری کنیم به گرگان و ببینیم دلنوشته های خانم سعید از گرگان چی است. گفته خدایا در این روز عید مبعث بهترین ها و زیباترین ها را برای دوستان و عزیزانم از درگاهت خواهانم. خدایا قلبشان را خوشحال و سرشار از آرامش و خوشبختی کن. صبحتان شاد، عیدتان مبارک.
رضایت یا نارضایتی؟ رضایتی نمیشه یکم.
چرا نمیشه؟
تو رضایت خود... نارضایت نه رو
اون خودمون نارضایتی نارضایتی میره بخیر.
خب مادر جان مادر نازنین، چرا دخترتون به زور به شوهر میدین؟ اون به کسی که معلوم نیست همراهش خوشبخت شوه. چی؟ دخترتون چیزی نگفته و شما همین موافقتش میدارین؟ و این برخورد تند که پدرش داره و این برخورد شما اصلا نو تفلک گپ زدم ایتانه؟ واقعا نمیشه نارضایتی رو خان از چهرهش، از پیشانیش، از چشمش، از نفسهایش، از حسش، از کلماتش، از رفتارش؟
دختران بیشتر متضرر میشن از طرف والدین خود به خاطری که اختیارات از اونا میگیرن یا حق ازدواج از اونا سلب میکنن، پیشکش گزاف میکنن نسبت به داماد. اینا مشکلات و چالش هایی که سر راه دختر خانم ها هست.
خواهر و برادر وارد خانه شدن و پدر و مادر با خوشحالی گفتن عین چشمتون روشن که بخیر دانشگاه هم واز میشه.
دختر و پسر جوان با قیافه های نه چندان راضی گفتن چی؟ واز میشه؟ نیمه استادا رفتن خارج، نیمه دیگه هم در خانهشان بیکار شیشتن. ای چند تا استادم اول کدام صنف و کدام شاگرد برسن اصلا؟
پدر با نگرانی پرسید خی بچه‌م چطور خواهد شد دیگه؟ این قسمی خو کل جوانها بی سواد و کم سواد یا اصلا گریزی بار میهن.
مادر هم گپ همسر خود تکمیل کرد و گفت خدا خیری مملکت پیش کنه. از جوانای ناراضی هم باید ترسید.
بله برادرای ناراضی کم بود که حال مردم ناراضی هم اضافه شد. خب صحبت از دانشگاه است، صحبت از تحصیل و درس است. حالا گو نشد دقیقا کتاب خوب بخونیم.
بله بخونیم.
پیشم بیام که از
بخونیم. بخونیم.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما عزیزان صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها
آیا شده تا مدتها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
به نام خداوند زیبا سخن، خداوند آلاله ها در چمن، نگین محمدپور هستم. کتابی رو که امروز میخوام به شما عزیزان معرفی کنم، کتابی به نام کافه‌ای به نام چرا. این کتاب توسط جان پی استرلکی نوشته شده و تا به حال در بیش از 30 کشور و 5 قاره جهان به فروش رسیده و همچنان به مردم دنیا کمک می کند هدف وجودشان را شناسایی کنند و با استفاده از آن به زندگی مطلوبشان دست یابند. اولین چیزی که در این کتاب با آن برخورد می کنید جمله ای از نیچه است: کسی که چرای زندگی را یافته با هر چگونه ای نیز خواهد ساخت. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: جان با این قضای فکر و راهنمایی سه شخصیتی که در کافه ملاقات می کند وارد سفر خودشناسی می شود و در طول راه به نگرشی تازه به نسبت به زندگی و روابط دست می یابد. ماجرای این کتاب در یک کافه رخ می دهد، جایی که در آن جان با افرادی که در کافه هستند در مورد سوالات خاصی صحبت می کند. جان یک هفته مرخصی گرفته است و می‌خواهد از هر چیزی که مربوط به کار است دور باشد و یک تعطیلات خوب را سپری کند. اما در راه بندان جاده گیر می‌افتد و چون حوصله ماندن در ترافیک را ندارد تصمیم می‌گیرد از راه دیگری به مقصد خود برسد. اما در تلاش برای پیدا کردن راه دیگری مسیر خود را گم می‌کند و در نهایت سر از کافه چرا در می‌آورد. در آن کافه مشتریان تشویق می‌شوند که درباره سه سوال فکر کنند: چرا اینجا هستید؟ آیا از مرگ می‌ترسید؟ آیا راضی هستید؟ این کتاب بسیار ساده و روان نوشته شده است، اما جملات و قصه هایی که در آن وجود دارد بی نهایت زیبا و الهام بخش هستند. در قالب یک بحث فلسفی خیلی ملایم نکته هایی گفته می شود که می تواند هر فردی را به فکر فرو ببرد. مهمترین بحثی که در این کتاب به آن پرداخته می شود همان سوال اول، یعنی چرا اینجا هستید است، و باید گفت که این موضوع در قالب مسئله های ساده بسیار شفاف پاسخ داده می شود، به نحوه‌ای که هر کس می تواند به چرای وجودش فکر کند و جوابی برای آن پیدا کند. قسمتی از کتاب اینطور می‌خوانیم: هر روز آدم‌های زیادی هستند که سعی دارند وسوسه ات کنند وقت و انرژیت را صرفشان کنی. برای مثال ایمیل هایت را در نظر بگیر. اگر قرار باشد در هر فعالیت، خرید یا خدماتی که از طریق ایمیل ها به تو پیشنهاد می شود شرکت کنی، هیچ وقت آزادی برایت باقی نمی ماند. تازه این فقط مربوط به ایمیل هایت می شود. علاوه بر این، آدم هایی را در نظر بگیر که تشویقت می کنند پای کدام برنامه تلویزیونی بنشینی، کجاها غذا بخوری، کجاها بگردی، و یک وقت به خودت میای و میبینی ای زل غافل، داری همان کارهایی را میکنی که همه میکنند یا میخواهند بکنی. پیشنهاد میکنم حتما این کتاب را بخوانید و از این مطالب زیبا لذت ببرید. بدرود.
خب همچنان در کنار شما دوستای عزیز هستیم. سپاسگزاریم از یه دوست جوان ما که کتاب معرفی کردن. و کسی که کتاب میخونه با دانش بیشتر میتونه به زندگی بهتری برسه و زندگی بهتر رضایتمندی رو به دنبال داره.
خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. ساعت 10:49:29 به وقت افغانستان است و در یک روز خجسته همراه شما لحظه ها را تجربه میکنیم. وقتی که جهان آفرینش مستحق نگاه گلش شد،
وقتی که در سایه‌سار اندیشش انسان مستأصل پناهی یافت،
آن روز دنیا لبخند شد و روزگار به فردا امیدوار.
یک مدینه ارادت تقدیم ساحتت ای نبی. امروز روز عید مبعث است، پیامبری که رحمت است بر جهان و جهانیان، و این یعنی که او مایه رضایت و سعادت همه ماست.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
مبعث پیامبر را به تمام دوستداران اهل بیت تبریک عرض میکنم. پیامبر ما خاتم انبیا، آخرین پیامبر اسلام هستند، پیامبری که دین کامل برای تمام انسان ها آوردند.
قرآن آیین پاکی، همونطور که پیامبر صلوات الله علیه فرمودند، دو یادگار برای ما به جا گذاشتن، یکی عبرت و یکی قرآن. گفتن که برای رسیدن به راه حق همین دوتا راه باید بگیریم. من فکر کنم که بتونیم با در گرفتن احادیث و قرآن بتونیم به راه کمال برسیم.
خدمت تمام مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنم. از اونجایی که این بزرگواران مردهای بزرگ تاریخ و اسلام هستند، امیدوارم که در زندگی بتونیم استفاده کنیم و به اون سعادت و خوشبختی ابدی برسیم ان شاء الله.
Oh what a blessed night when mercy poured from the sky رحمت للعالمين came with